هواشناسی شاخه ای از علوم جوی است که شامل ماهیت و فیزیک اتمسفری با هدف تمرکز بر پیشبینی آب و هوا است. هواشناسی دانشی است که درباره شناخت جو و هوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می‌پردازد. یکی از مهمترین کارهای هواشناسی اندازه‌گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه‌های باران‌سنجی بر حسب میلی‌متر انجام می‌شود. هواشناسی به مفهوم امروزی علمی نوپا در کشور ایران است. اولین اطلاعات هواشناسی در ایران مربوط به ایستگاه‌هایی در سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی بوده است. با توجه به نیازهای روزافزون امور هواپیمایی و کشاورزی و آبشناسی، ساختارهای جدید ایستگاه‌های هواشناسی در اوایل دهه 30 شمسی در ایران ایجاد شد که از جمله آنها ایستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی زیر نظر بنگاه توسعه کشاورزی آن دوران است. بعدها سازمان هواشناسی به کار جمع‌آوری و ارائه خدمات هواشناسی پرداخت و بعد از انقلاب سال 57 زیر نظر وزارت راه و ترابری قرار گرفت. دانشمندان بزرگ ایرانی در کتاب‌های خود به موضوع هواشناسی پرداختند. ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه، ابو علی سینا در کتاب دانشنامه علایی بخش طبیعیات، خراسانی در کتاب آثار علوی و شهمردان ابن اولخیر رازی در نصحتنامه علایی. من سودابه آقاجانیان در حال حاضر به نمایندگی از شما گفتگو خواهم کرد با جناب آقای غلامی، سرپرست اداره کل هواشناسی شهر تهران، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. عصر یک شنبه 17 مهر ماه سال 1401 بر شما به خیر و نیکی.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
مازیار غلامی، متولد رشت، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا. ایشان 18 سال سابقه کار در هواشناسی دارد. از پایه و کار در ایستگاه هواشناسی کار خود را آغاز کرده. کارشناس هواشناسی ابتدا بوده و بعد از مدتی کارشناس مسئول شده. بعد از مدتی هم سرپرست اداره پیشبینی هواشناسی گیلان. از سال 99 معاون اداره کل هواشناسی استان تهران بوده. وی همکنون به عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان تهران فعالیت می کند.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
خب خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای غلامی، سرپرست محترم اداره کل هواشناسی شهر تهران، امروز در جلسه در محل استانداری حاضر شدند که این جلسه تقریباً یک روز پیش تمام شده و ایشون در حال آمدن به سازمان هستند. ما میخوایم از فرصت استفاده بکنیم و در همین مسیر که ایشون دارن به سازمان تشریف میارند گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب آقای غلامی.
به نام خدای مهربان، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همینطور همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که سلامت باشن. آغاز هفته وحدت رو هم تبریک میگم، هم خدمت شما هم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. تقاضا میکنم. خب جناب آقای غلامی، الان تقریبا 17 روز از مهر ماه گذشته، چشممون به آسمان هست که کی بارون بباره. به ما میفرمایید که اصلا آخرین وضعیت بارش ها چگونه است؟
بله، من اول یه عذرخواهی هم بکنم بابت تأخیر من، که خب حقیقتش دست من نبود، به این خاطر که جلسه فوری آقای استاندار امر فرمودن و اتفاقا همونطور که شما فرمودید موضوع جلسه ما هم بحث در حقیقت بارش ها و تغییرات دما و پیشبینی های در حقیقت یکی دو ماه آینده بود. ما به جلسه استانداری بودیم اتفاقا با همین موضوع و راستای در حقیقت موضوع جلسه‌ای که خدمت شما هست. همونطور که شما فرمودید، بله متاسفانه ما از ابتدای مهر تا الان که در حقیقت شروع سال زراعی جدید هست، بارش قابل ملاحظه‌ای نداشتیم. اگر من بخوام آماری عرض بکنم، در سطح استان تهران و به شکل پهنه‌ای تنها 0.2 میلی‌متر بارش در سطح استان تهران اتفاق افتاده در طی این 18 روز و در مقایسه با بلند مدت یک بی حدود 90% کاهش بارش در طی این 17 روز داشت.
عجب.
از نظر تغییرات دما هم متوسط دمامون بالاتر از نرمال بوده، برای شهرستان‌های مختلف متفاوت بوده، ولی باز به طور متوسط در سطح استان بخوام عرض بکنم یک بی حدود 2 درجه افزایش دما نسبت به بلند مدت داشتیم در طی همین 17 روزی که گذشت.
صحیح. جناب آقای غلامی، ما مکرر شنیدیم از کارشناسان فن که علت این بارش‌های کم و متاسفانه خشکسالی‌ها تغییر اقلیمه. برای ما دقیقاً می‌فرمایید یعنی چی؟
خدمت شما شود که یکی از مواردی که اتفاقاً یکی از موارد مهم و بسیار مهم در حوزه آب و هوا در حقیقت همین بحث نوسانات اقلیمی یا همین تغییر اقلیم هست که ما با عنوان انگلیسی کلایمت چینج گاهی در رسانه ها هم میشنویم، رسانه های داخلی و خارجی، و به هر حال موضوعی است که با شواهد میدانی اثبات هم شده و در حقیقت یک سری تغییراتی است که در الگوی بلند مدت کمیت های هواشناسی اتفاق میفته. این کمیت های هواشناسی هم اختصاصا مد نظرمون بیشتر دما و بارش هست در نواحی خشکی. چون بحث تغییر اقلیم رو ما در نواحی در حقیقت دریایی هم داریم، چون جو و دریا دو تا اکوسیستم به هم پیوسته یا به اصطلاح انگلیسیش بگیم کوپل یا به عبارتی جفت شدن با هم. هر تغییری شما در دریا داشته باشی با یک در حقیقت تفاوت‌هایی در جو هم مشاهده میشه و عکس اون، و این دو تا در حقیقت سیال دائما در حال تأثیر و برهمکنش برهم هستن. این را از این بابت عرض کردم که بحث تغییر اقلیم نه تنها در جو هست که ما در مورد کمیت‌های جوی داریم، در حوزه دریا هم هست. شاید شنیده باشید مثلا روند افزایش دمای سطح آب اقیانوس‌ها و دریاها که هم در حوزه در حقیقت سرزمینی خودمون مطالعاتی انجام شده و همینطور در آب‌های دریاها و اقیانوس‌های دیگر، و خب این منجر به این شده که مثلا ما سفید شدن مرجان‌ها رو در دریاها داشته باشیم. میخوام جنبه‌های این تغییره. اما در خشکی که بحث هوا هست به اصطلاح یا به عبارتی آب و هوا یا اقلیم مد نظر هست، عموما تغییرات و نوساناتی که به شکل بلند مدت در دو کمیت دم.
خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده. تا این ارتباط مجدد برقرار بشه، از شما عزیزان بیننده و شنونده هم تقاضا میکنم که اگر ارتباطی میخواییم با ما برقرار بکنید و سوالی از جناب آقای غلامی دارید، حتما با پیامک شماره پیامکی 3094 در تماس باشید. بعد صداتون رو میشنم اینجا آقای غلامی، بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، نمیدونم تا کجا صدای من رو داشتید خانم.
تا همونجا که در خشکی داشتید توضیح میدادید که این تغییر اقلیم چه چیزی رو باعث میشه.
بله بله، خدمت شما هست که در حوزه خشکی عرض کردم تا کمیت دما و بارش، نوسانات غیر معمولی که دارن در حقیقت یکی از جنبه‌های تغییر اقلیم هست. به این ترتیب که مثلا ممکنه ما 2 ماه 3 ماه بارش نداشته باشیم، بعد یه دفعه یه بارش سیل‌آسا داشته باشیم. یعنی تغییر الگوی بارش، تیپ بارش یا به عبارتی نوع بارشمون تغییر میکنه.
یعنی بارش‌های شدید با مدت کم.
کوتاه مدت، دقیقاً کوتاه مدت، شدید و سیل‌آسا. مثل چیزی که در مرداد ما در فیروزکوه و حالا ارتفاعات استان داشتیم، مثل در حقیقت امامزاده داوود و دیگر حالا نقاطی که در شمال استان داشتیم. اگر توجه فرمونده باشید، ما قبل اون بارش نداشتیم. 2-3 ماهی طی بهار و ابتدای تابستون اصلا بارش نداشتیم، ولی بعد در مرداد ما یه بارش سیلاب. این یکی از در حقیقت جنبه‌های تغییر اقلیم هست که در دنیا هم به عنوان یک شاخص معرفی شد. یا مثلا افزایش دمای ناگهانی و شدید و ماندگار طولانی مدت. خانم آقا جانیان، من الان که خدمت شما هستم و صحبت میکنم، اگر سال زرایی رو بخوام آمارش رو به شما بدم، شما سال زرایی رو از 1 مهر مثلا سال قبل تا 31 شهریور سال بعد در نظر میگیرید.
بله.
سال گذشته ما در استان تهران 8 درجه سلسیوس، یعنی تقریبا یک نزدیک به 1 درجه سلسیوس افزایش نما در سطح استان تهران داشتیم نسبت به بلند مدت را از میکنم. یا اگر ریستر بشیم میبینیم که حداقل دماهامون و حد اکثر دماهامون اختلافشون بیشتر شده. این یکی از جنبه های در حقیقت تغییر اقلیم هست که در حقیقت شاخص های جهانی مطرح میشه.
خب جناب آقای غلامی، با توجه به این که طبیعتاً تغییر اقلیم کاری هست که متاسفانه از دستکاری های بشر به وجود میاد، حالا سوای اون چیزی که ممکنه که در ادامه بالاخره حال خداوند هم شامل حال همه ما بکنه، اما پیشبینی این شرایط و اثراتی که روی حالا خشکی و دریا میگذاره طبیعتاً قابل رصد کردن هست و شاید حالا از سالهای قبل در واقع باید نسبت بهش حساسیت بیشتری به خرج میدادیم. عرضم اینه که میخوام ازتون سوال بکنم که با توجه به همه این مواردی که توضیح دادین، ما همچنان مثلا باید منتظر باشیم که بارانهای سیلاسا بیاد همه به سرا به حالا مزارع رو یا خانه ها رو خراب بکنه، مشکلات حالا به وجود بیاره، آدم ها از بین برن، یا نه واقعا میشه کاری کرد؟
خدمت شما عرض شود که ببینید بحث تغییر اقلیم موضوعی است که نه تنها شامل در حقیقت کشور ما هست، در مقیاس بزرگ هم هست، تقریبا در تمام قاره ها و کشورها نوسانات و این تاثیرات اقلیم وجود داره. اتفاقا در همین رسانه های جمعی، در رادیو، در تلویزیون بارها ما میشنویم، در کشورهای دیگر هم. همین ماه گذشته اتفاقا در پاکستان سیلی اومد که کاملا بی سابقه بود و تعداد زیادی از افراد از بین رفت. ببینید میخوام اینو عرض بکنم که خدمت شما عرض شود در تمام کشورها این بحث تغییر اقلیم و اثرات اون وجود داره. چیزی که الان در دنیا داره کار میشه روش و در حقیقت سازمان جهانی هواشناسی درسته که تمام کشورها توصیه میکنه، بحثی است به نام سازگاری یا آداپتیشن. ببینید ما در مورد یک مورد سیل صحبت کردیم، خیلی شاید براتون جالب باشه ببینید که استان تهران در طی سال زراعی گذشته از یه طرف سیل داشته، از یه طرف خشکسالی داشته، یعنی ما یک در حقیقت مخاطره دیگر هم در استان تهران داشتیم به نام خشکسالی که خیلی از شهرستان‌های استان تحت تاثیر این خشکسالی بود. شاید براتون باز برای شما و شنوندگان عزیز این جالب باشه، همین فیروزکویی که سیلاب داشته نسبت به دوره آماری بلند مدت 141 میلیمتر کاهش بارش داشته، یعنی همزمان هم سیلاب رو داشته هم بحث خشکسالی رو تحمل کرده. من برگردم به سوال شما. چیزی که الان در دنیا در حقیقت داره دنبال میشه و به عنوان توصیه‌ای که سازمان جهانی هواشناسی هست، بحث سازگاری هست یا آداپتیشن، اینکه ما بیاییم و متناسب با شرایط اقلیمی و این نوسانات و تغییر اقلیم برنامه ریزی هامون رو در حقیقت انجام بدیم.
بله.
اگر لازم هست کم بارشی داریم، ما بیایم تغییری در الگوی حالا کشت و بحث‌های کشاورزیمون داشته باشیم، در مدیریت منابع آب ما داشته باشیم. حالا بحث سیل رو شما می‌فرمایید، بحث آبخیزداری هست که لازم هست در این حوزه تقویت بشود، یا مدیریت منابع و مصارف آب اگر بشود، ما همین سیلی رو که مخرب هست بتونیم در حقیقت به گونه‌ای مدیریت بکنیم که بتونیم از این آب برای بهره برداری و استفاده کشاورزی و دیگر منظورها و مقاصد استفاده بکنیم.
طبیعتاً جناب آقای غلامی، همه نگاه‌ها در درجه اول به دادن به اصطلاح اطلاعات صحیح و درست هست که به نظر میرسه که یکی از پایه‌های محکم و به اصطلاح اصلی سازمان هواشناسی باشه. یعنی شما هستید که جهت رو معلوم می‌کنید با حالا نمی‌دونم سنجش حالا موقعیت یا ایستگاه‌های دقیق و زیرساخت‌های مناسبی که در اختیار دارید که بشه سازگاری با این تغییر اقلیم درست انجام بشه. شما آیا واقعاً این زیرساخت‌ها رو دارید که بتونید به موقع تشخیص بدید و راهنمایی بکنید؟
خدمت شما عرض شود که ببینید من یه نکته رو اول عرض بکنم، تیکه اول صحبت شما دقیقا درست فرمودید. بخشی از این اطلاعات از دل هواشناسی، از خروجی های در حقیقت سازمان هواشناسی، ادارات کل هواشناسی هست، از جمله همین جلسه‌ای که ما خدمت آقای استاندار، معاونینشون، رئیس محترم سازمان آب، جهاد کشاورزی، تقریبا همه مدیران کل مرتبط با حوزه آب حضور داشتن و ما اونجا آخرین خروجی های پیشبینی فصلی رو ارائه کردیم، یعنی طی 3 ماه آینده که شرایط به چه گونه خواهد بود از نظر باز همین دو کمیت دما و بارش. در حوزه کوتاه مدت هم چون ما در هواشناسی خانم آقا جانیان 4 دسته پیشبینی داریم. یه پیشبینی هست که بهش میگیم پیشبینی خیلی کوتاه مدت، مربوط به چند ساعت آینده. مثلا فرض کنید یه پدیده مخربی، یه باد شدیدی، یه بارش داره اتفاق میفته و عزیزان در حوزه‌های مختلف از ما سوال میکنن این پدیده کی تمام میشود، که این میشه در حقیقت پیشبینی خیلی کوتاه مدت، 3 تا 6 ساعت آینده. یه دسته پیشبینی دیگر داریم که بهش میگیم پیشبینی در حقیقت میان مدت، یا به عبارتی اگر اولی رو بگیم خیلی کوتاه مدت، این دومیه میشه کوتاه مدت، 3 تا 5 روز آینده. یه پیشبینی دسته پیشبینی دیگر داریم که 10 تا 15 روز آینده است. و نوع آخر پیشبینی که عرض کردم پیشبینی فصلی هست، پیشبینی بلند مدت میگیم که کوچکترین مقیاس یا اسکیل زمانیش یک ماه هست، یعنی 1 ماه آینده، 2 ماه آینده و 3 ماه آینده. توی پیشبینی های فصلی ما فقط در مورد این دو کمیت دما و بارش میتونیم صحبت بکنیم، اینکه چقدر بالاتر از نرمال، پایینتر از نرمال و آیا نه در حد نرمال هست. به کمک انواع هر کدوم از این پیشبینی ها ما در حقیقت اون نیازهایی رو که تو جامعه کاربری هست داریم پاسخ میدیم. اگر بحث در حقیقت سیلاب باشه، ما تو پیشبینی های کوتاه مدت ما میگنجه، در حقیقت 3 تا 5 روز آینده. اگر بحث خوشسالی باشه و مدیریت کردن بحث خوشسالی، تو پیشبینی های بلند مدت ما میگنجه. البته این رو هم باید عرض کنم، به هر حال ما یک کشور در حال توسعه هستیم، در تمامی بخش ها در حقیقت این توسعه داره اتفاق میفته، به تبع سازمان هواشناسی و ادارات کل هواشناسی استان ها هم برنامه های توسعه ای دارن. الان ببینید مثلا یک حوزه ای رو که ما داریم دنبال میکنیم بحث توسعه شبکه ایستگاهی است. بله، شبکه ایستگاهی ما در سطح استان نیاز داره که پوشش خوبی از منطقه داشته باشه. شاید یه مقداری در حقیقت تقویت شبکه ایستگاهی بتونه به ما کمک بکنه که پایش خوبی رو هر جمع در سطح استان داشته باشه.
آقای غلامی، ما همچنان خدمت شما هستیم، چون بحث ایستگاه ها مطرح شد و حتما راجع به همین قضیه بیشتر باید با هم صحبت بکنیم. یه فاصله بگیریم. خب جناب آقای غلامی همچنان در راه و مسیر هستند، ما به گفتگومون ادامه میدیم. جناب آقای غلامی، صحبت از ایستگاه های سنجش هواشناسی فرمودید در تهران و کمبود اونها، ما اصلا چند تا ایستگاه سنجش هواشناسی در تهران داریم؟
مثلا شما عرض کردید که ما در هواشناسی در حقیقت انواع مختلف ایستگاه ها رو داریم. بله. هر کدومش هم خانم آقا جانیان متناسب با در حقیقت هدف و نیاز طراحی شده.
یعنی چه ملاکایی هست به ما میفرمایید؟
فرض میکنم ما یه دسته در حقیقت ایستگاه های هواشناسی داریم که بهشون میگیم ایستگاه های سینوپتیک. این ایستگاه های سینوپتیک تمام کمیت های هواشناسی رو ساعت به ساعت دارن اندازه گیری، ثبت و گزارش میکنن. شاید براتون جالب باشه بدونید که هواشناسی یکی از اون دستگاه‌های اجرایی هست که کارش 24 ساعته است. همکاران ما در ایستگاه‌ها، در اداره کل، در مرکز پیشبینی شیفت می‌مانند، حتی در روزهای تعطیل. یعنی من چون دیدم تو برخوردها گاهن مردم نمی‌دانن که مجموعه هواشناسی هم کار شیفتی هست و 24 ساعته هست و در حقیقت حتی در ایام تعطیل هم همکاران ما مشغول فعالیت.
خدا قوت.
ایستگاه های سینوپتیک، متشکرم، سلامت باشید. این ایستگاه های سینوپتیک در حقیقت عرض کردم تمام کمیت های هواشناسی مثل فشار هوا، دما، رطوبت، کمتر سرعت باد، بارندگی، انواع دماهایی که از دمای اعماق خاک گرفته که برای مقاصد کشاورزی هست تا در حقیقت دمای دو متری، انواع پدیده های هواشناسی که ما بالغ بر 100 پدیده هواشناسی ما داریم، انواع ابرها، دید افقی، ارتفاع ابرها، همه اینها در حقیقت در هر ساعت در ایستگاه های سینوپتیک اندازه‌گیری، ثبت و گزارش میشه. دسته دیگر از که در حقیقت کامل ترین نوع ایستگاه ها هستند، در حال حاضر ما در سطح استان تهران 12 ایستگاه سینوپتیک داریم که 5 ایستگاه فخش بین الملل میشه. در حقیقت این ایستگاه های ما اطلاعاتش در اختیار سازمان جهانی هواشناسی قرار میگیره
و کامل هست.
الو،
کامل هست، عرض کردم.
بله بله بله. دسته دیگری از در حقیقت ایستگاه‌ها رو داریم که ایستگاه‌های باران سنجی هستن. اینها فقط بارش باران رو اندازه‌گیری می‌کنن و با مقصد یا مقصود در حقیقت اندازه‌گیری میزان بارندگی هست. در حال حاضر ما 15 ایستگاه باران سنجی در سطح استان تهران داریم که نیاز داریم این توسعه پیدا بکنه. بخش‌های زیادی از استان از جمله روی ارتفاعات ما پوشش خوبی از این شبکه ایستگاهی نداریم و خب این رو هم باید عرض بکنم تمام تجهیزات ما یا اکثر تجهیزات ما تجهیزاتی هستن که وارداتی هستن و در حقیقت هزینه بر و از این نظر یه مقداری محدودیت توی تأمین این تجهیزات داریم.
آقای غلامی مثلا برای یه ایستگاهی که بتونه همین به اصطلاح در مورد فقط سنجش باران راه بیفته چقدر هزینه میبره؟
ببینید فارغ از زمینش، فارغ از زیر ساختش، اگر فقط خود یک در حقیقت باران سنج خودکار، چون الان دیگه از روش‌های سنتی داریم عبور می‌کنیم. طی 3-4 سال اخیر سازمان هواشناسی برنامه توسعه در حقیقت هواشناسی رو تدوین کرده و از روش‌های سنتی داریم میایم به سمت خودکار. اگر ما فقط یک سنسور باران سنج خودکار رو در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 200 میلیون تومان بدون زیرساخت، بدون هزینه زمین، چون باید در یک جایی نصب بشه، چون ایستگاه‌های هواشناسی وقتی در یک جایی نصب و راه اندازی میشن نباید تغییر بکنن، یعنی باید در همون موقعیت حداقل 50 سال باید اونجا بماند و تغییری نداشته باشیم، چون اگر تغییر داشته باشیم اختشاش آماری به وجود میاد.
صحیح. و این ایستگاهی که حالا برپا میشه و سنسور خریداری میشه تا 50 سال مستهلک نمیشه؟
ببینید این سنسورها به شکل دوره‌ای تعمیر و نگهداری میشن، اینطور نیست که ما ایستگاه رو در اونجا داشته باشیم و رها بشه، نه، اینها به شکل دوره‌ای تعمیر و نگهداری میشن، اگر نیاز به ارتقا داشته باشن ارتقا پیدا میکنن، چه از نظر سخت افزاری چه از نظر نرم افزاری، چون اینها عرض کردم ایستگاه های جدید خودکار هستن.
بله. و پس خیلی هزینه میبره. پس خیلی عرض کردم پس خیلی هزینه میبره برای ایستگاه.
بله، ایستگاه سینوپتیک که عرض کردم سنسورهای فقط در حقیقت یا اون حساس فارسی بگیم یا سنجنده های اصلی رو اگر داشته باشه برای ایستگاه سینوپتیک یه چیزی حدود 600-700 میلیون تومان فقط یک ایستگاه در حقیقت سینوپتیک هزینه شد.
و فرض کنیم که مثلا یه ایستگاهی که 600-700 میلیون تومان حالا برآورد کردیم نباشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید ما از اون منطقه اطلاعات نداریم، مثل اتفاقی که برای در حقیقت امامزاده داوود افتاد. ما در سیل امامزاده داوود در اون منطقه تحت پوشش شبکه ایستگاهی ما قرار نداشت، عملا اون منطقه رو نمیتوانیم نگریشی ازش داشته باشیم. پیشبین من که میخواد پیشبینی صادر بکنه اطلاعات اقلیمی اون منطقه رو به درستی نداره. درسته که باز به کمک روش‌های کمکی دیگر، نقشه‌های کمکی میاد از اون منطقه یک تجزیه تحلیلی ارائه میکنه، ولی اگر من اطلاعات اقلیمی اون منطقه رو داشته باشم میتونم با دقت بالاتری در مورد اون منطقه صحبت بکنم
و در نتیجه جان خیلی از آدم‌ها حفظ میشه.
دقیقاً.
شما این عذرخواهی میکنم این بودجه از کجا گرفته؟ شما ردیف بودجه دارین؟
ببینید ما ردیف‌های بودجه‌مون استانی هست از طریق سازمان مدیریت. این رو هم باید عرض بکنم. ببینید ما طی سال گذشته طی 1400-1401 این شبکه ایستگاهیمون رو توسعه دادیم، ولی تا ایدئالش فاصله داریم، یعنی همین طی یک سال اخیر ما بالغ بر 8 ایستگاه بارانسنجی اضافه کردیم، دو ایستگاه اقلیم شناسی، حالا من ایستگاه اقلیم شناسی رو عرض نکردم خدمت شما، طی یک سال اخیر دو ایستگاه اقلیم شناسی پردیس و میگون رو اضافه کردیم، اون مناطق توی پوشش ما نبودن. ولی این که بگیم همه این موارد رو در طی یک بازی کوتاه مدت بشود پوشش داد، اعتبارات اصلا اجازه نمیده که ما بخوایم پوشش شبکه ایستگاهیمون رو در بازی زمانی کوتاه بخوایم افزایش بدیم.
البته واقعا نمیدونم الاهم و فل اهمش چی هست، جان انسان هاست به هر حال، حالا تامین بودجه و اعتبار برای این بخش باید زودتر انجام بشه. آقای غلامی این باور باروری یا ابرها یه باور درستیه یا غلطه؟
موضوعی که میفرمایید یکی از موضوعات و شاخه های زیر مجموعه هواشناسی هست. در حقیقت تعدیل آب و هوا که من در حقیقت تخلیص شده حالا اون میشه که شما میفرمایید که در حقیقت ما باروری ابرها، چون ما موضوعی که در هواشناسی داریم بحث تعدیل آب و هواست، یک شاخه یک منظرش میشه در حقیقت بارورسازی ابر. ما میتونیم مثلا خیلی از مخاطرات رو حالا در دنیا داره این کارها انجام میشه، به کمک همین روش‌های تعدیل آب و هوا اثراتش رو کاهش بدیم. مثلا خیلی از مناطق هستن که تحت تأثیر مه شدید هستن.
بله.
مثلا در بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی که پروازهای خیلی زیادی هم دارن، اینها در بعضی از ماه‌ها و فصول سال فراوانی وقوع مه در اونجا زیاد. تو بحث تعدیل آب و هوا میان مه زدایی میکنن، چون در فرودگاه‌ها بحث امنیت ایمنی خیلی اهمیت داره و ایمنی پرواز وابسته به در حقیقت کمیت‌های هواشناسی است. همینو عرض بکنم که هیچ پروازی در مجموع فرودگاه‌ها بدون اطلاعات هواشناسی نه میشینه نه بلند میشه. یعنی تا اطلاعات هواشناسی رو خلبان نگیره، و این اطلاعات هواشناسی که عرض میکنم فقط اطلاعات هواشناسی همون نقطه نیست،
در مسیر
خود همون فرودگاه مبدا، فرودگاه مقصد و مسیر پروازی. تا این اطلاعات نداشته باشه اصلا ساده بگیم استارت نمیزنه که هواپیماشو روشن کنه و راه بیفته، و اگر هم مثلا در طول مسیر متوجه بشه که در حقیقت کمیت‌های هواشناسی، چون این یک چیز پذیرفته شده، کمیت‌های هواشناسی گاهی در بازه زمانی خیلی کوتاه مدت دچار تغییرات میشه، اگر متوجه بشه متناسب با شرایط جدید برنامه ریزی خودش رو از جمله مثلا ارتفاع پروازیش رو یا مثلا سرعتش رو تنظیم میکنه. آره این رو عرض میکردم. ما بحث تعدیل آب و هوا رو در به عنوان یکی از شاخه‌های علم هواشناسی داریم، و بحث بارورسازی هوا که شما بهش اشاره کردید موضوعی است که در دنیا داره کار میشه، اما این موضوع موضوعی است که با توجه به دانش و تکنولوژی فعلی، چون یک بخشیش تکنولوژی نیاز داره، در دنیا بیش از 10-15% حداکثر در حقیقت بهره نداره. یعنی شما یک سیستم بارشی رو که در منطقه میخواد فعالیت بکنه، حالا بر حسب اینکه تو فصلای گرم باشه یا فصلای سرد باشه فرق میکنه، چون ما ابرهای گرم و سرد داریم، تیپ بارش‌های هر کدوم از فصول متفاوت و مکانیسم بارورسازی هم باز برای هر کدوم اینها متفاوت. ولی اون چیزی که آمارهای جهانی نشون میده در حقیقت میزان بهره‌ای که داشته در سطح دنیا یه چیز هولوش ماکسیموم 10% افزایش بارش در اون سیستم بارشی،
در بهترین شرایط،
در بهترین شرایط.
یعنی برای کشور ما نه
خانم آقا جان، اینم باید بهش تاکید بکنم که اتفاقا تکنولوژیش هم بسیار مهمه، چون خیلی هم باید با دقت و با روش خاصی انجام بشه که محتوای بارش رو از بین نبره. چون خیلی وقتا هم میشود که ما میریم بارورسازی انجام بدیم ولی در حقیقت
میره توی کشور دیگه بارون ریخته میشه.
نه مقیاسش اونطور نیست که بریم بره یک کشور دیگه. اصلا کلا مقیاس این فرایندهای بارورسازی از نظر زمانی 3-6 ساعت آینده باید اثر بکنه، و از نظر مکانی هم ماکسیمومش 100 کیلومتره. یعنی اینکه بگیم در یک کشور دیگری میتواند اثر کنه، من با قاطعیت عرض میکنم خدمت شما که در حقیقت حالا به شکل یک جوک یا
مزاحی
فانتزیه.
بله بسیار خوب.
امکان پذیر نیست اصلا.
بسیار خوب آقای غلامی، بریم راجع به این وارونگی هوا هم بحث بکنیم که معمولا وقتی هوا سرد میشه این اتفاق میفته سالهاست در کشور ما. این چه آیا واقعا قابل حل با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که الان شرایط وارونگی به چه علته دیگه همه مردم میدونن، ولی واقعا قبل از اینکه حالا بخوایم اون عملیات بلند مدت رو انجام بدیم، به لحاظ عملیات حالا کوتاه مدت و مقطعی میشه کاری کرد یا خیر؟
مثلا شما هستید که بحث وارونگی دما در حقیقت ناشی از پایداری جمع. از بارها هم فکر میکنم در 6 ماهه دوم سال به خصوص فصول پاییز و زمستان و به خصوص باز بازه 15 آبان به بعد تا تقریبا 15 بهمن ما این شرایط رو داریم که پایداری جمع سبب میشه در شهرهای بزرگ و صنعتی. ببینید به هر حال یه چیزهایی دست ما هست یه چیزهایی دست ما نیست. چیزهایی که دست ما نیست این هست که در حقیقت منابع آلوده کننده وجود داره.
بله.
برای اون باید فکر دیگری کرد، اصلا تو حوزه موضوع هواشناسی قرار نمیگیره اینکه ما بله. منابع آلوده کنندمون رو کنترل بکنم. اون چیزی
در حوزه محیط زیسته که معمولا هم پاسخ نمیدن.
حالا ما اصلا بله. من اون بحثی رو که در حقیقت موضوع هواشناسی هست رو بهش میپردازم. خدمت شما عرض شد که در حوزه هواشناسی ما کارمون در حقیقت پیشبینی این پایداری است. طبق قانون هوای پاک هم چیزی که به عهده سازمان هواشناسی محول شده این هست که ما این پایداری جو رو به اطلاع دوستان برسانیم. و خب تبعات این پایداری چیه؟ تبعات این پایداری اون وارونگی است. چون ما در فصول سرد سال، ببینید من یه اول یه مقدمه کوچیک بگم در حد چند خط. ببینید ما به شکل معمول با افزایش ارتفاع کاهش دمو داریم.
بله.
در حقیقت هرچی میریم مناطق مرتفع‌تر دمای هوا کاهش پیدا میکنه و این یک منطقی است که در جو حاکم هست. الان بریم اگر آبعلی یا فیروزکوه دما مطمئنن از شهر تهران کمتره، اما در زمانی که پایداری اتفاق میفته عکس این حالت میشه. با افزایش ارتفاع به جای اینکه ما کاهش دما داشته باشیم افزایش دما داریم. چرا؟ چون آسمون صاف هست، گرمای سطح زمین از دست میره، خارج میشه، وارد جو میشه و سطح زمین از لایه‌های بالاتر در حقیقت سردتر میشه. به این ما میگیم وارونگی. در حقیقت با افزایش
یعنی مناطق مرتفع در واقع گرمتر هستن، برعکس میشه.
حالا من اون مثال رو عرض کردم که ذهنیت داشته باشید. مقیاس در اون حد نیست که بگیم مثلا مناطق مرتفع، در حد مثلا 100 متر 200 متر فاصله میگیریم از سطح زمین. برای شهرهای بزرگ و صنعتی که توی این 100 متر 200 متر اول جو، آره دقیقا همینجوریه که شما میفرمایید، با افزایش دما ما روند با افزایش ارتفاع روند افزایش پایداری، این افزایش دما باعث پایداری میشه. و خب در حقیقت خود این هم چند پایداری هست، پایداری که در حقیقت چند لایه ممکنه باشه و ماندگار هست، پایداری داریم که میتونه عمق این لایه پایداری خیلی زیاد باشه و باز به تدریج این پایداری شکسته بشه.
بله.
تو 6 ماه دوم سال عرض کردم تو اون بازی که تقریبا از نه آبان حالا برای به تجربه این رو من عرض کنم، ممکنه این سال هایی نظر رو تنگی دیگه باشه و تا 15 بهمن فرمانی تعداد دوست هایی که ما پادرست داریم دیگه در حقیقت میتونه.
آقای غلامی صدای شما رو درست نمیشنویم به نظرم از مسیر دید. آقای غلامی صدای بنده رو میشنوین؟
بله دارم صدای شما رو.
مسیر رو بله عبور کردید که صداتون قطع و وصل شدش. خب دو دقیقه فرصت داریم.
من الان داخل جامعه جمع هستم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر همون جایی که هستید توقف داشته باشید ممنونتون میشیم که فرمایش آخرتون رو بشنویم.
عرض کردم که خدمت شما عرض شود ما پایداری جد رو به خصوص بازی که عرض کردم 6 ماه دوم سال معمولا داریم در منطقه و این سبب میشه تا در حقیقت افزایش شاخص‌های آلایندگی رو در سطح شهر تهران به خصوص، البته بعضی از شهرستان‌های دیگر هم درگیر هستن، به ویژه شهرستان‌های جنوبی استان مثل ورامین، مثل پادکشت، مثل پیشوا، مثل ری، تحت تاثیر این شرایط آلودگی هستن.
و توصیه که هواشناسی میتونه بکنه که حداقل یه توصیه موقتی و کوتاه مدت هست که کمتر ضرر ببینیم چیه؟
مثلا شما اگر ببینید ما یکی از فعالیت هایی که در حوزه در حقیقت اطلاع رسانی داریم و سوای بولتن هایی که در حقیقت به شکل روزانه صادر میشه، خانم آقاجانیان، ما بحث هشدار ها رو داریم. توصیه‌ای که به مردم عزیز دارم این هست که هشدار های هواشناسی رو جدی بگیرن. متاسفانه اکثرا از جایی آسیب ببینیم که این هشدارها مورد توجه و در حقیقت برنامه ریزی عزیزان قرار نمیگیره. درخواست و خواهشی که دارم به در حقیقت هشدارهای هواشناسی توجه بشه، توصیه های هواشناسی جدی گرفته بشه، به خصوص تو بحث آلودگی. توصیه ما معمولا این هست که زمانی که ما ولزت آلاینده ها رو داریم از حضور فضای باز خودداری بشه. البته در حقیقت کمیته اضطرار آلودگی هوا هم معمولا جلسات منظمی رو داره در همچین شرایطی
ممنون.
و در حقیقت برنامه‌ریزی‌های خاص خودشون رو دارن.
سپاسگزارم آقای غلامی. من عذرخواهی می‌کنم، فرصت تمام شدش. خیلی عذرخواهی می‌کنم. دلمون می‌خواست که در داخل استودیو خدمتتون باشیم جناب آقای غلامی. سفارش متهم داره کل همشون. چون فرصت برنامه تمام شده من باید ازتون خداحافظی بکنم، ولی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
بزرگواری. من هم عذرخواهی می‌کنم مجددا از شما، مجموعه در حقیقت رادیو تهران و همه مردم عزیز که فکر کردم به چلتم نشد.
خواهش میکنم. بزرگواری فرمودی. عصرتون بخیر. خداحافظ.